أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. بحث ما در نظریه و نظام امامت که اولین و مهمترین بخش از نظام اجتماعی اسلام را تشکیل میده تا اینجا رسید که ما برای به دست آوردن نظریه و نظام امامت به مهمترین و اساسی ترین منبع اسلامی که قرآن باشد و منبعی که حاکم بر تمام منابع تشریعی است و منبعی که در خصوص بحث امامت با همین واژه امام و ائمه مطالب فراوانی را مطرح کرده است و حرکت انسان را از دنیا تا آخرت، یعنی کل مسیر تکاملی انسان را با امامت پیوند داده. همین آیه شریفه یوم ندعو کل اناس به امامهم، خب هر امامی رسولی در اون عصر یا در هر عصری رسولی و نبی وجود داشته، اتمام حجت می شده. ولی به کارگیری این واژه، واژه امام که در آیات دیگر حالا بحث شاهد داریم، در نظریه شهید صد توضیح خواهیم داد که این شاهدی که در اون آیات میاد با این امام، اینها به هم مرتبطن. در بحث‌های گذشته هم روشن کردیم که یکی از شؤون امام شهادته، یا مهمترین شأن امام عرضه اعمال بر امام، نظارت امام و در حقیقت یک نوع فرماندهی برای امام داده میشه که اون جایگاه نظارت و وابسته کردن سرنوشت هر مجموعی هر امتی به دست امام خودشون است. یوم ندعو کل اناس به امامه، که حالا این مربوط به عالم قیامته و عالم قیامت هم باستاب و انعکاس و نتیجه عالم دنیاست. دنیا مزرعه الاخره با این نگاه. پس بحث امامت یک بحثی است بسیار فراگیر در خود، یعنی خود قرآن سرنوشت دنیا و آخرت انسان را به امامت ربط داده. در حالا آیاتی که کلمه امامت درش نیومده، که از بحث‌های بعدیمون همین آیات خواهند بود، مثل آیه یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. در اینجا می‌بینیم که کلمه امامت نیومده، ولی مطلبی از رسول خواسته شده و تأکید بر رسالته. یا ایها الرسول نفرموده یا ایها النبی، یا ایها الرسول، ای کسی که رسالتی داشتی و داری، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اصل رسالت شما زیر سوال میره و این رسالت گویا اصلا تحقق پیدا نکرده. این چه مطلبی است که با وجود او رسالت وجود داره، بدون او رسالت منتفی میشه، و در حالی که اکثر احکام اسلامی را پیامبر صلی الله علیه و آله تبیین کرده بودند. بر حسب روایات و اون تتبع تاریخی، این آیات زمانی که نازل شد بحث مطرح شدن و مطرح نمودن اصل امامت بود که پیامبر صلی الله علیه و آله به طور رسمی در غدیر قبل از غدیر قم مأمور شدند، در غدیر قم ابلاغ کردن و هراسی پیامبر از مطرح کردن این مطلب مهم با مردم داشتن، خداوند تضمین کرده والله یعصمک من الناس. بعدم آیه الیوم اکملت لکم دینکم نشانگر این است که دین با این امامت به اتمام رسید. پس یه اصلی یه یک رکنی که بدون او رسالتی وجود نداره، با او دین کامل میشه، پس میشه یک رکن مقوم دین. حالا این نگاه اولیه و گذرا. خب این نشون میده که برای بحث امامت قرآن کریم آیات فراوانی برخلاف بعضی ها که مدعی هستن امامتی که اینقدر مهمه که یکی از اصول مذهب شما شده و ما مدعی هستیم از اصول دین باید به شمار بره، چون حتی رسالت هم به او منوط شده، یعنی تحقق رسالت و اهداف رسالت و ارزش رسالت زمانی معنا پیدا میکنه که امامتی وجود داشته باشه. این امامت به این مهمی، چرا هیچ آیه‌ای در قرآن راجع به این امامت نیامده؟ یکی از شبهاتی که مطرح میشه و خصوص حتی امامت اهل بیت هم میگویند در قرآن صریحاً روشن نشده و مطرح نشده، و در نتیجه قرآنی که مهمترین منبع تشریعی اسلامی است چگونه به مهمترین بحث نپرداخته؟ ولذا بعضی ها اصرار دارن که به دلیل عدم صراحت قرآن یا مطرح نشدن چنین بحثی در قرآن ما باید به روایات رو بیاریم و روایات نبوی و غیر نبوی را یا به تاریخ رو بیاریم تا پیدا کنیم که این امامت کی کجا چگونه مطرح شد و به کلی چشم پوشیدن از دنبال کردن بحث امامت در قرآن کردیم. خب ما مشکل را در این مطرح میکنیم و کردیم که دلیل نیافتن یا نرسیدن به بحث امامت و اصل امامت، امامتی که بر اهل بیت هم تطبیق میشه و مصداق پیدا میکنه و برای انبیا هم مطرح بوده، این امامت در قرآن مطرح شده، اما روش به دست آوردنش خب روش خاصیه. این روش خاص را ما جعل نکردیم، این روش خاص را خود قرآن مطرح کرده. حالا چرا مطرح کرده؟ اون فلسفه‌ای دارد و دلیلی دارد و خود قرآن دلیل مطرح نکردن امامت یک جا و در یک بخشی که به گونه چشمگیر باشه که بعداً قابل دستکاری باشه و قابل تحریف یا قابل به هم زدن این اصل مهم باشه، این خلاف دعو قرآنه. یک، قرآن روشی خاص در نزول داشت که این روش خاص نزول برای تحقق اهداف آرمانهای هدایتی قرآن بوده و هست، و قرآن با توجه به همه ابعاد بحث اصل امامت، یعنی از اهمیتش تا کارائیش در جامعه تا اون آسیب‌هایی که ممکنه یک چنین اصلی داشته باشه توجه کرده و صریحا طبق این آیه که از سوره مائده تلاوت کردیم والله یعصمک من الناس نشان می‌دهد که طرح این موضوع امامتی که پیامبر بارها بارها نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام از آغاز بعثت به زمین سازی شروع کردن برای طرح بحث امامت و اصل امامت و خلافت جانشینی امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان امام بعد از پیامبر، اینقدر هراس زیاد بوده که با همه زمین سازی ها باز در آخر دوران پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله خداوند این حراسی که پیامبر دارد که مبادا باز پذیرش نشه، مبادا این امری که با عامل وحدت امته باعث اختلاف بشه و آسیب پیدا کنه، خداوند تضمین میکند عصمت پیامبر از مردم. خب این نشون میده که مطرح شدن این اصل امامت به همون اندازه که مهمه به همون اندازه خطرناکه و معمولا امور مهم با خطرهای فراوانی روبرو میشن. چرا؟ چون دشمنانی که این امور مهم را رصد میکنند و میبینند اینها از پای نمیشینند. ما یه نشانه خیلی بسیار ساده در حال حاضر از زمان قیام امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان انقلاب اسلامی تا الان شما ببینید دنیا دست به دست هم داده برای کوبیدن این نظام که حالا امام خمینی که مدعی این نبود که من امامم و امام معصوم و عدالت را به نحو کامل تحقق می بخشم، تلاش برای رسیدن به اون اسلام آرمانی، این اسلام موجب شده که دنیا از این اسلام هراس داشته باشه. خب تشیع که مطرح میشه به دلیل اینکه تشیع اون اسلام ناب را میخواد معرفی کنه، اینجا تشیع هراسی مطرح میشه و دست به دست هم میدن برای از بین بردن این تشیع. هر مطلب مهمی در هر جایی احساس خطر از او بشه، افرادی که اون اصل برای اونها خطرناکه از تمام امکاناتشون استفاده میکنن برای از بین بردن یا برای خونسا کردن. اگر نمیتونن از بین ببرن خونسا میکنن. و در طول تاریخ نسبت به امامت اما چنین اصلی را میبینیم. خود قرآن هم تصریح فرموده و بحث حسادت که اون نشان دهنده کل این موضع گیری مخالف جریان اسلام در جامعه مطرح کرده، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. این حسادت نشان دهنده وجود کینه‌هایی در دل این حاسدان هست. یک، و اینها دست از دستو از بسیج امکاناتشون دست بر نمی دارن که قرآن مورد خطاب اونها را قرار داده و از این فضلی که مورد حسادت قرار گرفته قرآن تعبیرش این بوده و آتیناهم ملکاً عظیما، که این ملک عظیم یا به تعبیر امام صادق علیه السلام در ذیل روایت ملعاقبت للمتقین فرموده دولتنا آخر الدول. خب این دولت دولتی است که در روایات نبوی شرحش آمده که این دولت یملا الارض قسطا و عدلا. خب یملا الارض قسطا و عدلا در برابر اون دولت‌هایی که ظالمانه هستند و به جور حکومت میکنن خطر بسیار بزرگی است، که یعنی نابودی اونها به عبارت دیگر. خب کسی که میفهمد کسی به نابودی او نظر داره و برنامه ریزی میکنه و زمینه سازی میکنه حتما از پا نمیشینه. و در همین موضوع ما روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام داریم که فرموده چرا بنی امیه و بنی العباس دست به قتل ما زدن و در قتل ما کوشیدن و سرعت عمل به خرج دادن. سرعت عمل به خرج دادن چون از پیامبر شنیده بودن که مهدی از ماست، از نسل پیامبره و یملع الارض قسطا و عدلا، و اینا حکام جور بودن، لذا اینا نابودی خودشون را در ما می دیدن، پس باید ما را از بین ببرن تا خودشون را حفظ کنن. بنابراین تلاش کردن که نسل آل محمد را از بین ببرن، بلکه به سرعت این کار را انجام می دادن تا مهدی که یملع الارض قسطا و عدلا متولد نشود، و اگر متولد شود کشته شود. حالا بجز اون کارهای دیگری که مثل مأمون یا بعد از مأمون متوکل و امثال اینها انجام دادن، اهل بیت رو سعی کردن حبس نظر کنند و به گونه ای اونها را در دستان خود قرار بدن تا اینکه مبادا اینا حرکتی بر خلاف میل خودشون انجام بدن. و یعب الله الا ان یتم نورا. خب اینا همش توضیحاتی است برای این نکته که بحث امامت یک بحث بسیار سرنوشت سازیه در قرآن و در تاریخ و حتی در روایات، که اینها رو وقتی در کنار هم میذاریم اهمیت این امامت روشن میشه. خب امامتی که اینقدر مهمه، مگر ممکنه که قرآنی که بیان لکل شیء است به عهده نگرفته که این اصل را با همه ریزکاری ها و اصول و فروعش بیان کنه؟ ما معتقدیم که قرآن به مبانی این امامت کاملا پرداخته و خود اصل امامت را هم مفصل توضیح داده و امور مترتبه بر این امامت را هم بیان کرده به گونه ای که یک نظریه و نظام کامل برای موضوع امامت در قرآن به دست میاد. اما شاهکار در داشتن روش علمی مناسب. این روش را ما اینجوری مطرح کردیم که آیا این روش را ما ابداع میکنیم و انتخاب میکنیم یا قرآن این روش را به ما املاء و دیکته میکنه؟ خب طبیعیه، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اگر قرآن برای هر چیزی بیانگر است، برای خود به تعبیر معروف آفتاب آمد دلیل آفتاب. قرآن خودش را باید معرفی کند. خودش را که چگونه معرفی میکنه؟ قرآن به دو جور خودش را معرفی کرده. به روش اول این است که گفته من کی هستم؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هیچ شک و شبهه‌ای درباره من قابل طرح یا قابل قبول نیست و من هدایتگر متقین هستم. یا فرقانا، یا فرموده که قرآن لا یأتیه الباطل من بین یده تنزیل من حکیم حمید، قرآن تناقض بردار نیست، بطلان پذیر نیست. چرا؟ چون تنزیل من حکیم حمید. خب و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، انه لقول فصل و ما هو بالهزل. این یک روشه که قرآن مستقیما راجع به خودش مطالبی و سرفصل‌هایی را مطرح کرده که هر یک از این سرفصل‌ها جای یک بحث تفسیری موضوعی داره که عظمت قرآن و ویژگی‌های قرآن را نشون میده. خب روش دیگر قرآن در بیانگر بودن خود این است که کل اناء بالذی فیه ینضح، از کوزه همان برون تراود که در اوست. هر کسی هر مطلبی هر محتوایی داره، از لابلای کلامش میتوانید او را بفهمید کی چیست. قرآن راجع به منافقین میفرماید ولا تعرفنهم فی لحن القول، پیامبر تو از لابلای سخن اونها و از نوع سخن گفتن اونها شما میتونی تشخیص بدی که اینا کیا هستن که ظاهر و باطنشون یکی نیست، کیا هستن که اینها اومدن از آب گلالود ماهی بگیرن. وقتی که قرآن میفرماید از لحن قول شما طرف را تشخیص میدید، استحکامی که قرآن داره، ویژگی هایی که قرآن داره از لابلای سخن قرآن، کتاب علمی است قرآن، چون از علم سخن گفته، مطالب علمی آورده، مطالب علمیه فراوانی مورد وسع کرسی و السماوات والارض ان سما بینناها بعید و انا لموسعون، از حقائقی در نظام هستی سخن میگوید که این حقائق بشر شاید به اون رسیده و قطعا بعضی حقائق بشر به اون نمیرسند. یا راجع به مثلا امکان رسیدن به کرات آسمانی، قرآن می‌فرماید باید شما از وسیله ای مناسب استفاده کنید. فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان، مثلا شما سلطانی میخواهید، قدرتی میخواهید، این سلطان، سلطان علم، سلطان تکنیک، سلطان چیه که با این سلطان که بتونید با یک قدرتی از این جاذبه زمین شما حرکت کنید به سمت کرات دیگر. و قضایای فراوان علمی که نشون میدهد قرآن کتاب علم است، یا قرآن حکیمانه است، یا قرآن فرود آورنده او یک موجود عادی محدود نیست، به تعبیر خود قرآن، ولو انما فی البحر من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله. اینقدر ظرفیت داره این قرآن، کلمات الهی به طور مطلق یا کلماتی که در قرآن اومده و تجلی اون عظمت و اون کمال الهی است در این قرآن تجلی یافته. شاهدش تعبیر مبارک پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، تجلقت تجلى الله لخلقه في كتابه ولكنهم لا يبصرون. هم متکلم در این کتاب، صاحب کتاب تجلی پیدا کرده در این کتاب، و هم خود این کتاب تجلی یافته. پس به دو شیوه می شود راجع به قرآن و خصوصیات قرآن وارد این بحث شد. خب ما گفتیم که حالا که قرآن از خودش سخن گفته و از آفرینندش و مؤلفش و گویندش و سرایندش و منشی این قرآن، یعنی مبدع این قرآن که خداوند باشد، و انه لکتاب عزیز، خب فرموده خداوند خودش عزیزه، فرموده این کتاب حکیمه، منشأش حکیم است. پس تمام اون صفات الهی در قرآن تجلی پیدا کرده. خب آیاتی که صریح هستن، اون آیات قطعاً راجع به روش بهره برداری از قرآن هم در خودش مطالبی دارد. نشانش آیاتی که راجع به استفاده از قرآن اومده، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. خب این آیه دقیقاً به روش بهره برداری از قرآن نظر داره که بر دلها قفل‌هایی وجود داره، با کلید تدبر اون قفل‌ها باز میشه. افلا یتدبرون القرآن، بلکه خواسته شده تدبر، بلکه نکوهش شده عدم تدبر. افلا یتدبرون، چرا تدبر نمی‌کنن؟ در آیات دیگر فرموده کتاب انزلنا الیک مبارکون لیدبروا آیاته. یعنی که از اهداف تدبره و نشون میده که چرا قرآن بعضی از مطالب را جدا جدا، و قرآنا فرقناه، چرا این قرآن را جدا جدا ما آیاتش را نازل کردیم. ما یک هدف بسیار مهم داریم و اون تدبر مردم در این آیات. چرا؟ چون این تدبر اونها را رشد میده، این تدبر اونها را تربیت میکنه، این تدبر اونها را بیمه میکنه از انحرافات. چون آدمی که سطحی نگره و ظاهر بینه با یک ظاهری به این سمت میره، با یک ظاهر دیگر به اون سمت میره، اما قرآن جرف نگر و متعمق و از ظاهر به باطن امور میرسه، به تعبیر قرآن کریم لبیب، اولی الالباب جمع لبیبه، این اولو الالباب قرآن فرموده اینا هدایت میشن، یعنی اینها کسی نمیتونه گمراهشون کنه. اولائک هم اولو الالباب، اولائک الذین هداهم الله، اینها هستن که هدایت میشن، و اینا هستن که انسانهای فریخته، جرف نگر، و انسانهای هستن که از اون عقل خودشون به نحو کامل استفاده کردن و به لب و به مغز مطالب میرسند. اینا کسانی هستن که به حقایق دست میابند. خب اینها فریب نمیخورن، اینها شیطان نمیتونه گمراهشون کنه، اینها هدایت نصیبشون میشه، اصلا هدایت مال اینهاست. پس نشون میده رابطه ای هست بین ژرف نگری، بین اول الالباب بودن و بین هدایت. خب معناش این است که اگر قرآن بخواد انسانها را به شارع هدایت برسونه، باید اونها را لبیب بار بیاره. چگونه اونها را دوی الالباب کنه؟ همه مردم از عقل برخوردارن، اونی که مهمه به کار انداختن این عقله، ایجاد بسترهای مناسب برای بهره برداری از عقل، دادن منهج و روش برای به کارگیری عقل، بگونه ای که این عقل به مرور زمان رشدی بکند که بتواند انسان را لبیب بار بیاره. خب پس معلوم میشه که از اهداف مهم قرآنی ها یکی از اون خاکریزهای بسیار مهم، یکی از اون کلیدهای اسرار این هستی انسان این است که انسان از معبر تدبر، از معبر تأمل، تعمق، به کارگیری فکر، به کارگیری عقل وارد این حوزه بشه و به صفت اولی الالباب یا به ملکه اولی الالباب بودن برسه. لذا فرمود لیدبروا و لیتذکر اولی الالباب. اولی الالباب با این آیاتی که برای تدبر سفره را پهن کرده و بستر سازی کرده، چگونه بستر سازی کرده برای تدبر؟ به این نحو که شما یک جا همه مطالب را نمیبینید، شما باید احاطه پیدا کنید، بعد برید اینها را گلچین کنید و اینها را به هم پیوند بدید، یا به تعبیر دقیق تر پیوند اینها را با یک دیگر پیدا کنید، که باز اینجا بحث تفسیر برعی مطرح نشه که ما مطلب را از قرآن بگیریم پیوند را خودمون بدیم، مطالب را بگیریم خودمون به ذوق خودمون مطالب را به هم پیوند بدیم، یا نه ما مطالبی که قرآن فرموده و اونها با هم پیوند دارن، پیوند اونها را ما با تدبر کشف کنیم که این را ما اصل قرار میدیم و برای فرار از یکی از رده ها و عرصه های تفسیر برای همینه که قرآن کریم در نظر خیلی ها کتاب علم و حکمته، و بعد وارد عرصه قرآن که میشن برای رسیدن به حقایق قرآنی روش خاص را انتخاب میکنن. انتخاب این روش بر چه اساس باید باشد؟ بر اساس روش اختیار شده توسط قرآن، یا روشی که من خواهان تفسیر قرآن میرم و اون روش را انتخاب میکنم، که اینجا لغزشگاهه. یعنی گاهی ما برای رسیدن به مقاصد قرآنی ممکنه روشی را خودمون ابداع و ابتکار کنیم، که حالا مفسرین ما به لحاظ این که برخی از این اصول را که در جلسه قبل اشاره کردیم که قرآن در برای یک سطحی از سطوح فهم همون روش متعارف عقلایی را قبول داره و مطرح کرده، ولی برای یک سطح بالاتر از فهم روش خاصی را مطرح کرده. اینها را ما از هم تفکیک کنیم. این که بعضی از مفسرین یا بعضی از اصولیین که وقتی وارد عرصه تفسیر متن قرآن یا تفسیر متن روایت می شوند، علی رغم این که قبول دارن که القرآن یفسر بعضه بعضا، اما چگونه القرآن یفسر بعضه بعضا یا روایات مفسر هم هستن، خب می فرماین که این روش فهم همون روش متعارف عقلایی است، که ما هم همین روش را برای فهم آیاتی متعرض خصوصیات قرآن یا خصوصیات متکلم که خداوند باشد، یا آیاتی که ظهور بیینی دارند در مطالبی که ما را کمک میکنن به تفسیر قرآن. در این آیات ما به همون روش متعارف که قرآن خواسته بسنده میکنیم، چون قرآن به لسان عربی مبین و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، نشان میدهد که ما با همین لسان با همون ادبیات وارد این عرصه اولیه قرآن میشیم، عرصه ظاهر قرآن. ولی قرآن برای مرحله بالاتر کلید تدبر را مطرح میکنه که با کلید تدبر باید وارد عرصه حقایق قرآن بشید، که این مستلزم این است که اصول دیگری را هم شما مد نظر قرار بدید. این اصول بعضیش برمیگشت به خصوصیات متکلم، خداوند باشد، حکیمون، علیمون، عزیزون، قدیرون، حیون، قیومون، همه این صفات الهی در اینجا اسماء الحسنا مطرح میشه و بر اساس این اسماء الحسنا خصوصیاتی برای کلام و کتاب که از قرآن هم به کلام هم به کتاب و هم به قرآن تعبیر شده که هر کدوم ویژگی دارد، اینها هم خصوصیاتی دارن که بدون این خصوصیات شما نمیتوانید وارد این عمق این کتاب بشید. اینکه این قرآن لایه‌هایی دارد و باطنی دارد و باطنش باطنی دارد، اشاراتی دارد برای عوام دارد و برای خواص دارد و برای خواص خواص دارد، اینها را از کجا میشه فهمید؟ اینها را با ظاهر آیات شما بهش نمیرسید با تعمق در این آیات. خود قرآن به اینها اشاره کرده که خصوصیات این کلام به گونه ایست که حالا امام صادق علیه السلام در تعبیرهای متعددی فرمودن که این قرآن هیچ وقت کهنه نمی شود. یجری کما تجری الشمس و القمر، در روزگاران این قرآن به راه خودش ادامه داره، جریان داره و هیچ وقت کهنه نمی شود و همیشه زنده است و هیچ وقت این کتاب فرسوده نمیشه، از بین نمیره، بطلان پذیر نیست. تعبیر خود قرآن لا یأتی الباطل من بین یده ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. خب پس قرآن درباره خود سخن میگوید و در این سخن گفتن ها درباره روش استفاده از خودش داره رهنمود میده و خط میده و قاعده داره تعیین میکنه. شما وقتی فرمود به لسان عربی مبین، شما باید حتما لسان عربی را یاد داشته باشید. وقتی فرمود ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، شما باید ادبیات زمان پیامبر و ادبیات عرب را بفهمید تا این لحن القول را هم بفهمید، کجاش لحنه کجاش لحن نیست و هر کسی چگونه سخن میگوید، که قرآن در جای عتاب میکند از پیامبر، عبس و تولا، اگر برای پیامبر باشه، اگر برای غیر پیامبر باشه، آیا در ادبیات عرب چنین چیزی روا بوده مطرح بوده که یک کسی آمده در حضور پیامبر از افرادی ناراحت بوده و قرآن خطاب به اون مستقیم به اون شخص نمیگه اما کار او را نکوهش میکند؟ عبس و تولا عن جهه الاعمى. خب عبس و تولا اون شخص عن جهه الاعمى یعنی پیامبر، و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرا، باز برمیگرده به اون، یعنی زمائر مشابه همن، به چه دلیل شما زمائر را یکی میگیرید در حالی که زمائر مرجعهاشون متفاوته؟ خب وقتی متفاوت شد پس این خطاب برخی از موارد خدا با پیامبر داره سخن میگوید، برخی از موارد داره انتقاد از اون عبوس، انسان عبوس داره انجام میده. خب این را چجوری میفهمیم که حتما باید تفکیک بشه این؟ چون شما باید این را با انک لعلی خلق عظیم ببینید، امکان نداره لعلی خلق عظیم باشه بعد اینقدر مثلا راجع به هدایت دیگران که به خاطر اونها فرستاده شده پیامبر بیاد به ظاهر افرادی فریب مثلا بخوره، یک ظاهر بین باشه یا به نیت هدایت اونها از یک مؤمنی، از یک مسلمانی، از یک کسی که طالب هدایت، این چنین برخورده برخورد نامناسبی داشته باشه، برخورد نامناسب از چنین پیامبری که آیه کمال انسانیه و آیه اخلاق وارسته و برجسته و مکارم اخلاقه، چگونه در کتابی که تناقض بردار نیست اینا قابل جمع هستن. خب بنابراین روایاتی که می آید و این شخص مورد توجه در این عبس و تولا مطرح میشه و او را غیر پیامبر معرفی میکنه، وجهش روشن میشه که اون آیات یا معصومینی که این شبهه را از پیامبر دفع میکنن و اونهایی که اصرار دارن که پیامبر را در این چنین جاهایی عیاذ بالله محکوم کنن و بگن که خدا محکومش کرده و پیامبر را تنزل بدن، با اهدافی که برای تنزل دادن به پیامبر دنبال میکردن و میکنن، نشون میده که اینجا قرآن سفره را برای تأمل، تدبر و استنطاق باز کرده. لذا در این روش ما میبینیم که قرآن کریم ما را هدایت داره میکنه به توجه به خصوصیات کلام قبل از کلام، خصوصیات متکلم و همینطور به مثلا نحوه تدرج در نزول. یکی از آیتم های مهمی است که ما در تفسیر ترتیب نزولی اشاره کردیم، میتواند قرائن فراوانی را برای فهمیدن اون مراد متکلم و تحقق اهدافش را به عهده بگیرد و بیان کند. خب اهدافی که هم ما در فهم این کلام متکلم داریم که عرض کردیم دو سطح از هدف داریم. سطح اول فهم ظواهر، مدلیل ظاهر این کلام، و هدف بالاتر فهم حقایقی که در این لابلای این کلام وجود داره. نمونهش را در اون حل معزلی که امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به زمان کمترین زمان حمل و بارداری انجام دادن و دو آیه را در کنار هم قرار دادن و استدلال کردن که این دو آیه در کنار هم حقیقت جدیدی را، اقل الحمل را نشان می دهد، با یک روش بسیار ساده از قرین نمودن این دو آیه و در کنار هم این دو آیه را دیدن یک نتیجه جدیدی استفاده کردن. خب در حقیقت اینجا روش مقایسه آیات را با یک دیگر امیر مؤمنین بیان کردن که این روش قرآنی است. در خود قرآن فرموده افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، که این در نقد بنی اسرائیل که برخی از احکام الهی را گرفتن برخی را رها کردن، که در اینجا قابل تطبیق بر قرآن و بر فهم قرآن، که اون مرحله عمله. اینجا در مرحله فهم هم همین مشکل به وجود میاد که یک آیه را بگیریم یک آیه را رها کنیم، بعد از این آیه شما یه ظهوری دارید، اما این آیه وقتی در کنار آیه دیگر قرار بگیره مطلب جدیدی را افاده میکنه یا کشف میکنه، شما از اون محروم خواهید شد. یا تعبیر دیگر قرآن، الذين جعلوا القرآن عظيم، تجزیه قرآن، اینکه یک جز یک بخش از قرآن را شما بینید بخشهای دیگرش را کنید، این مورد نکوهش قرار داده شده. چرا؟ چون این در حقیقت شما را از رسیدن به مقاصد و معانی و مفاهیمی که این کتاب در بر دارد شما را باز می‌دارد. شما باید کل این کتاب، تعبیر حالا استقراء یعنی استقراء یا استنطاق، استنطاق مبتنی بر استقراء، شما استنزمانی قرآن را استنطاق می‌کنید که کل آیات را در کنار هم ببینید. وقتی این آیات را در کنار هم دیدید شما می‌توانید قضاوت کنید. شاهد حی و زنده اش را خود قرآن فرموده، فیه آیات و محکمات و هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. شما کافی نیست کل آیات را ببینید، کل آیات را هم ببینید شما این آیات طبقه بندی شده است، آیاتی که محکماتند و مرجعند، هن ام الكتاب و آیاتی که اینا فرعند و اینا با این کلیدهای مطرح در ام الكتاب اینها باز می شوند. پس خود قرآن خودش را طبقه بندی کرده آیاتش را و زمینه سوء استفاده از آیات را هم بیان کرده به صراحت که الذین شی فی قلوبهم مرضان یتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. راه برای تأویل قرآن به معنای اینکه حمل مرادهای قرآن بر امور دیگر و غیر واقعی راه بازه و قرآن داره این آسیب را بیان میکنه و راه نجات از این آسیب را هم داره توضیح میده. خب این نکته روشیه که قرآن در روش فهم خودش عنایت کرده و با توجه به آسیب‌هایی که وجود داره راه حل داره نشون میده. خب با توجه به چنین آیاتی ما نمیتونیم بگیم که قرآن نسبت به تفسیر خودش بی تفاوت بوده، بلکه قرآن نسبت به تفسیر خودش کمال عنایت را داشته به گونه ای که همه آسیب‌های مطرح برای فهم کلام الهی را بیان کرده، آسیب‌هایی که ناشی از سوء استفاده از آیات الهی به دلیل اینکه این آیات گاهی ظاهری دارن اما این ظاهر یا عمقی داره، از اون ظهور این آیات با حذف آیات دیگر یا با عدم توجه به آیات دیگر می شود سوء استفاده کرد. لذا برای فهم عمق قرآن کریم و حقایق قرآن ما را به احاطه به کل این کتاب راهنمایی کرده. یه نمونه دیگر آیه‌ای که راجع به پیامبر است ولی روش در او مطرح شده، فرمود و نزلنا علیک الکتاب تبیان کل شیء. خب در آیه دیگر اینجوری فرمودن نسبت به پیامبر که ما همه قرآن را بر تو فرود آوردیم یک جا و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ببینید انزال و تنزیل را در یه آیه آورده، بین انزال و تنزیل فرق قائل شده. انزال را ذکر، انزلنا الذکر را برای پیامبر گفته اما تنزیل را برای مردم گفته. یعنی اینجا دو سطح از مطرح شدن قرآن بیان شده، یکی انزال ذکر، یکی تنزیل. تو بین است ما نزل الیهم احتیاج به تبیین داره. این انزال ذکر پیامبر را کمک میکند برای تبیین ما نزل الیهم، یعنی در روش تفسیر ما نزل مفرقا و ما نزل چی نجوما. فرمود قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس. یه وظیفه اما تبیین هم میخواد، چون کار پیامبر چی بود؟ به تعبیر آیات دیگر یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. این یعلمهم الکتاب اگر ناظر به تفسیر آیات باشه، فرموده روشی که پیامبر بتونه اون قرآن را تفسیر کنه اون انزال ذکره. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. در این آیه ما میبینیم یک اصل روشی داره قرآن میده که احاطه به کل این کتاب که یه امر منطقی هم هست، احاطه به کل کتابه که به انسان قدرت فهم بقیه آیاتی که به تدریج نازل میشه و این آیه منظور از او چیست و چگونه این آیه با آیات دیگر مرتبط میشه، زمانی کسی میتونه اون را بیان کنه که احاطه به کل کتاب داشته باشه. پس در این آیه هم خصوصیات کتاب منزل، هم خصوصیات این تنزیل برای مردم، هم خصوصیت انزال برای پیامبر و هم کاربرد این انزال در بیان اون تنزیل به گونه بیان شده که برای ما یک اصل روش فهم را میتونه به راحتی مطرح کنه، حتی احتیاج به رفتن به درون آیه وجود نداره. از ظهور آیه شما میفهمید که قرآن عنایت داره میکنه که ما بر ماست که ما او را بیان کنیم. ثم ان علینا بیانه، چگونه ما بیان میکنیم قرآن را؟ خودمون بیایم بیان میکنیم، به وسیله پیامبر بیان میکنیم، به وسیله اهل الذکر بیان میکنیم. اگر اهل الذکر فسالو اهل الذکر، اگر از وسیله پیامبره، به پیامبر ما روش دادیم و احاطه دادیم و تسلط دادیم برای بیان اون. خب اگر خودمون مستقیما داریم بیان میکنیم که در آیات فراوانی آیه میاد، بعد از اون آیه شرح اون آیه میاد. قل هو الله احد، الله الصمد، احدی که صمد است. صمد رو تفسیر میکنه لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و آیات دیگری که فراوان، که آیات پشت سر آیات میاد، تبیین کننده آیه قبل است و بیان مستقیم الهی، بیان با همراه تدبر و تعمق. فرمونده میخواد به حقایق قرآن برسید، بله ما راه در اختیار شما میذاریم و اون تدبره. خب اگر بخواید تدبر کنید چه کار باید بکنید؟ مراحل تدبر رو هم از آیه شریفه سوره زمر میگفتیم میتوانیم استفاده کنیم که فرموده فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. از این یستمعون القول اگر جنس قول باشد، احاطه به کل این اقوال تا استماع شود، تا این بررسی شود، تا ارزیابی شود، تا انتخاب شود، تا به انتخاب عملی برسد. اینا مسیر طبیعی و منطقیه. یعنی قرآن کریم با این یستمعون فیتبعون احسنه کل این فرایند تحقیق تا رسیدن به عمل را به طور گویا بیان کرده و این مراحل دیگه مراحل ترتب منطقی دارن اینا و بدون اینها امکان نداره انسان از استماع به اتباع برسه. یعنی زمانی استماع ما را به اتباع احسن میرسونه که اون اتباع احسن ناشی از انتخاب احسنه. انتخاب احسن ناشی از چیه؟ از غربال و مقایسه اینها با هم دیگر و ارزیابی اینها، کدام حسن کدام احسن، کدام خوب کدام بد. وقتی که اینها را ما پشت سر گذاشتیم، قرآن با یک جمله یستمعون فیتبعون احسنه در حقیقت کلی مراحلی که باید طی بشود در بررسی، در تحقیق به ما میفهماند که اگر اقوالی مفسرین دارن شما این فرایند را باید طی کنید، اگر احتمالاتی در آیات میاد شما باید همین فرایند را طی کنید، اگر شما وارد آیات دیگر شدید و تعمق کردید برای کشف مطلوب شما همین فرایند، یعنی باید احاطه پیدا کنید، استقرا کنید، استنتاق کنید، اینها را با هم بسنجید. افلم یدبر القول، با تدبر در قول میفهمید چی به چی ربط داره و چی به چی ربط نداره. یعنی آیاتی که به هم مربوطن، حالا در خود قرآن کریم باز یک اصل دیگری هم هست که ما را حالا در بحث امامت اجرا خواهیم کرد این روش را، که ما از یه واژه شروع میکنیم، واژه قرآنی. این واژه در درون آیات متعدد اومده، در اون آیات واژه های دیگر اومده که مرتبط شده این واژه به اون واژه، و اون واژه های دیگر رو هم ما پل قرار میدیم برای آیات دیگر و به این ترتیب یه حالت پلکانی پیدا میکنه. این روش تفسیر به قرآن بعضی از اساتید این چنین بوده که از درون خود آیه کلیدی برمیداشته یا واژه‌ای رو انتخاب میکرده و اون واژه را پل قرار میده برای آیات، برای واژه های دیگر که در آیات اومده. و میبینید همه اینا به طور تسلسلوار به هم رد پیدا میکنن بر اساس رابط های موجود در درون آیات. این از لحاظ واژه‌ای. یک رابط دیگری از لحاظ مفهومی که شهید صدر روی اون بیشتر مانور میده و تکیه میکنه، که شما وقتی میخواهید یه نظریه قرآنی راجع به نظام مثلا اجتماعی یا فرض کنید عناصر جامعه اونها رو به دست بیاره، کلمه جامعه وجود نداره، اما مفهوم جامعه میتونه یک مفهومی باشه که ما را به درون قرآن وارد کنه. آیاتی که این مفهوم در اونها آمده. بعد میره سراغ عناصر این جامعه، مثلا انسان، مثلا طبیعت، مثلا خدا. بعد میره دنبال این عناصر میگرده و این عناصر را پیوندهاشون را با هم پیدا میکنه. وقتی که این پیوندها را با هم پیدا کرد و اکتشاف کرد، اون وقت میاد و اون نظریه را پیدا میکنه، به دست میاره. یعنی کلیه سوالهایی که در ذهنش آماده کرده برای فهم یک نظریه، اون سوالها را با پاسخ میبینه در این آیاتی که به دست آورده. پس ما دو روش و دو شیوه برای ورود به درون قرآن خواهیم داشت. یک روش واژه‌ای در اونجایی که واژه‌ای برای یک مطلبی آمده. در اونجایی که واژه‌ای نیامده، مفهوم آمده یا عناصر اون مفهوم، اجزاء اون مفهوم یا لوازم اون مفهوم در قرآن مطرح شدن، اونها رو ما باید پیدا کنیم و از لحاظ مفهومی آیات را با هم مطالعه کنیم، تدبر کنیم، بسنجیم و اون ارتباط را کشف کنیم. پس در اینجا ما خلاصه میکنیم این مسیری که باید در بحث امامت و همینطور در بحث‌های دیگر طی کنیم در چند جمله. نکته اول این است که در خصوص بحث امامت، مثل خیلی از امور، خود واژه امام آمده و 11 آیه راجع به امام یا ائمه آمده که امروز بنا داشتیم این آیات را رصد کنیم، استقرا کنیم و ارتباط این آیات را با یک دیگر و نکاتی که در این آیات آمده که به نظریه امامت ربط دارن اینا را بحث کنیم. اینمون برای جلسه آینده. خب در تحریر این روشی که ما باید طی کنیم، دو روش عمده را بیان کردیم. یه اصل عمده را بیان کردیم با دو روش. اصل عمده این است که ما برای رسیدن به مقاصد قرآنی و مفاهیم قرآنی از خود قرآن باید استفاده کنیم. به این معنا بدون اینکه ما وارد اون حلقه دور بشیم، ما از ظهور آیات که بیان یا تبیانن لکل شیء فرموده، از ظهور آیات که احتیاج به یک تعمق خاصی و تدبر خاصی نیست، بلکه از ظهور آیات میشه به اون مطالب رسید و بیان هستن. آیات بینات و آیات مبینات، دو جور آیه ما داریم، آیات بینات و آیات مبینات. از این آیات بینات ما میتوانیم و باید شروع کنیم که در این آیات بینات، آیات فراوانی قرآن راجع به روش فهم خودش و رسیدن به مقاصد خودش بیان کرده که این آیات برخی به خصوصیات متکلم، برخی به خصوصیات کلام برمیگرده و برخی به سطح اون مطلوب ما که ظهور قرآنی است یا به بطن قرآن میخواییم وارد بشیم، به اونها توجه کرده. حالا با این استفاده از روش قرآن، دو روش عمومی ما در میان مفسرین دیدیم تا کنون، که روشی که مربوط به واژه‌های مستعمل در قرآنه و قرآن برای اونها اصطلاح سازی کرده، این واژه‌ها ما را کمک میکنن که به کلی آیات مرتبط دستیابیم و یک حرکت پلکانی از آیات امامت، کلمه امام در اون اومده، حرکت میکنیم و کلیه واژه‌های دیگری که در اون آیات اومده و مرتبط هستن، مثل فرض کنید واژه هدایت، جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. خب در اینجا در کنار ائمه وظیفه اونها را بیان کرده که یهدون. خب آیات هدایت رو میریم بررسی میکنیم، لکل قوم هاد، نه حالا در امامت، از کلمه امامت شروع کنیم. خواهیم دید آیاتی کلمه امام یا ائمه داره، فقط اون آیات را ما میگیریم و اون آیات به ما میگه که چه واژه‌های دیگری اینجا به کار برده شده در تبیین این مفهوم امامت یا این نظریه امامت. شما اون واژه‌ها را به کار میگیرید، بعد اون واژه‌ها به شما یک افق جدیدی را باز میکنن و وارد یک عرصه، مثل همین بحث هدایت کلید واژه‌ای است که در عجین شده یا با بحث امامت به گونه مرتبط شده که فرموده یهدونه به امرنا. از یهدونه و از به امرنا شما دو تا پل میزنید برای بحث امامت، که در اینجا شما وارد مجموعه فراوانی از آیات میشید. یعنی به عبارت دیگر کل قرآن ممکنه در به کار گرفته بشه و در خدمت تفسیر یک آیه بیاد، از همین راه، از راه ارتباط واژه‌ای. راه دیگر این است که مطالبی که واژه صریح و واژه مقابل در قرآن نداره، اما اون مفهوم به گونه ای در قرآن آمده و مطرح شده، مثل فرض کنید بحث نظریه اجتماعی یا نظام اجتماعی یا خود جامعه، این تعبیر و واژه نیومده، اما مشابه یا مرادف یا اعم یا اخص که به گونه ای به این واژه و به مفهوم این واژه مرتبطه. شما میتونید دنبال این مفهوم بگردید، این مفهوم و اجزایش و ارکانش شما را کمک میکند تا به سراغ، البته این کمی پیچیده تره، وسطش بالاتره، این روش کاری که شهید صد در بحث عناصر جامعه دنبال کرده، اون اولی در بحث سنن تاریخ شهید صد پیاده کرده. یعنی دو نمونه، دو مدل انتخاب کرده که یکی از اینها واژه صریح داره، یکی واژه نداره ولی مفهومش آمده، اینها رو دنبال کرده و به این ترتیب به نظریه و نظام خودش رو رسونده. با چی؟ کشف ارتباطات موجود میان این آیات و سنجیدن این آیات با یک دیگر و تنظیم مطالبی که در این آیات اومده، بگونه این که حالا ما در بحث امامت یه نمونش رو اجرا خواهیم کرد که چگونه این آیات رو وقتی ما میخوانیم و در کنار هم میبینیم میتونیم اینا رو طبقه بندی کنیم و به شیوه های مختلف وقتی طبقه بندی بشن و مقایسه بشن، بهره های متعددی ما از این مقایسه ها برمیداریم و به این ترتیب ما به بسیاری از نکات قرآنی که فراخور فهم خودمون و حال خودمون هست، بالاخره قرآن از ما این فقه القرآن را خواسته. فما لها اولئک القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، ما باید به فقه این حدیث برسیم تا اینکه ما در حد وظیفه و مسئولیت خودمون عمل کرده باشیم. فقه این حدیث و این کلام و فهم عمیق آن با این دو روش که قرآن اینها را مورد اشاره قرار داده و با تدبر در حقیقت ما را کلید بهمون داده و بعد روش بهره برداری از این آیات در عرصه تدبر ما چیکار باید بکنیم، اونم راهکار داده، یعنی اصلی داده بعد روش داده، کلید داده، روش بهره برداری از این کلید را هم در اختیار ما گذاشته با بیان اون خصوصیات متکلم و کلام که قواعد حاکم بر این عملیات تفسیری یا عملیات فهم قرآن نیز در اختیار ما گذاشته شده. به این ترتیب یک مجموعه کاملی از آنچه که ما را در فهم این کلام الهی کمک می کند به راحتی قرآن و با صراحت این را بیان کرده. بنابراین ما با روشی که خود قرآن برای خودش پسندیده و حاکم باید بشود بر تدبر ما در قرآن، به همون روش اعتماد میکنیم و با این روش به سراغ اصول یا نظریات یا نظامهایی که باید کشف کنیم میرویم. انشاءالله خداوند کمک میکند که بتوانیم این مسیر را در بحث امامت به خوبی طی کنیم انشاءالله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.